بسم الله الرحمن الرحیم. المغالطات المعنویه طبقتت المعنویه کل مغالطت غیر لفظیه کما قدمنا و هی علا سبعت انواع لعنهات قسمت الابلیه الى قسمت تا. عرض می شود که در درس‌های قبل مغالطات رو به دو دسته تقسیم کردن. دسته اول مغالطات لفظیه که مربوط به الفاظ و کلمات شخص مستدل و قایس هست. دوم مغالطات معنویه. مغالطات لفظیه رو هم به 6 دسته تقسیم کردن که 3 بخش مربوط بود به لفظ مفرد و 3 بخش مربوط شد به لفظ مرکب. تمام اینها رو یکی یک با ذکر مثال و نمونه بیان کرد. حالا مغالطات معنویه رو بیان میکنن. میفرماین که منظور ما از مغالطات معنویه در اینجا کلیه مغالطاتی است که یک شخص چه در مقابل برهان چه در مقابل جدل مغالطه میکنه و مربوط به لفظ هم نیست، مربوط به کلمه هم نیست. هر اون چی که از مغالطات غیر لفظیه باشه اسمشو میگذاریم مغالطه معنوی. یک تعریف کلی، یک عنوان کلی. خود مغالطات معنویه هم دو دسته میشن و به تعبیر بهتر به قول مرحوم خواجه طوسی هر اون چی که مربوط به خود تبکیت به قیاس مغالطی باشه، مغالطه در قیاس باشد یا در صغرا یا در کبرا، اسم این رو میگذاریم مغالطات معنویه. کاری به فلان کلمه نداریم، اصل قضیه در تشکیل قضیه اشکال وجود داره که حالا تفصیلا روشن میشه. مغالطات معنویه 7 قسم داره که در یک تقسیم دو دسته میشن. دسته اول مغالطاتی است که مربوط به قضیه میشه، از این قضیه قیاس درست بشه یا درست نشه. یک قضیه حملیه قانونی داره، دستوراتی داره. مثلا قانونش این است که موضوع اول میاد، محمول بعدش میاد. اگر ما آمدیم اینها رو جا به جا کردیم، محمول رو اول آوردیم، موضوع رو بعد آوردیم، به جای اینکه بگیم الانسان و کاتبون گفتیم الکاتب انسان، ممکن است که بعداً در قیاس نتونیم از این استفاده بکنیم. حالا این یا مثلا قضیه ما شرطیه است، مقدم دارد و تالی داره، مقدم و تالی لازم ملزومه، ملزوم جلوتره و لازم بعده. حالا ما بیاییم فرض بفرمایید که جای اینها رو عوض بکنیم، ملزوم رو بیاریم جای لازم و لازم رو بیاریم جای ملزوم، مقدم جای تالی، تالی جای مقدم، بعد در مقام قیاس چه بسا گرفتار اشکال میشیم. یه وقت این است که مقدم علته و تالی معلولش هست، یه جور استدلاله، از علت به معلول رسیدنه. یک وقت این است که بالعکس، این جور دیگری استدلال میشه، از معلول به علت رسیدن. این جا به جایی ها نقش داره، تأثیر داره، که حالا همین درس امروز روشن میشه که چقدر مسئله فرق میکنه از این جا به جایی که انجام میگیره. یک سری از مغالطات هم مربوط به تشکیل قیاس هست، از این قضیه، از این قضایا. وقتی دو قضیه رو کنار هم میچینیم و میخوایم قیاس تشکیل بدیم، اونجا مبتلا به اشکال میشیم. تشکیل قیاس خود قضیه ممکنه مشکلی نداشته باشه، ولی در مقام قیاس که صغرا و کبرا میچینیم، اون شرایط اشکال، اون جهاتی که در اشکال مطرح است، اونها درش رعایت نشده. این هم مغالطه معنوی است دیگه، مربوط به لفظ و کلمه نیست. الفاظ و کلمات معنای خودشونو دارن، اما باید قضیه ما اهدل مقدمتین کلیه باشن تا منتج باشه، اهدل مقدمتین موجبه باشن تا منتج باشه از دو سالبه، اینا مغالطات مربوط به معناست. مجموعه مغالطات معنوی رو به هفت دسته تقسیم میکنن. فعلا قسمت اولش فهرست بیان این هفت قسمه با یک تعریف اجمالی، هیچ مثالی براشون نمیارن، بعد تفصیل اینها رو بیان میکنن تا بهش برسیم. مغالطات معنویه، نقصد و مقصود ما به مغالطه معنویه در اینجا، کل مغالطتن، هر مغالطه ایست که غیر لفظیه باشه، مربوط به لفظ نیست. از جهت اعراب مشکلی نداریم، از جهت اشتراک لفظی مشکلی نداریم، اون جهات مربوط به الفاظ. از جهت این که این مثلا مختارون هست، اسم فاعل است یا اسم مفعول، از این جهات هیچ مشکلی نیست. از جهت این که این مثلا از ترکیب ابهام پیدا میشن، مغالطه ممارات، هیچ کدوم از این جهات اینجا مطرح نیست. هر مغالطه ای که غیر لفظیه باشد اسمشو میگذاریم مغالطه معنویه، کما قدمنا مغالطه لفظیه را، اونها رو گفتیم. معنویه در مقابل این هاست. و هیه و این مغالطه معنویه علا سبعت انواع، هفت قسم داره، لفظیش هم شش قسم بود، مجموع میشد 13 قسم. لنها این مغالطه معنویه تنقسم بالقسمت الاولیه، تقسیم اصلی، تقسیم مادر، منقسم میشد الى قسمین، دو دسته میشه. بعد دسته اول خودش 3 قسم داره، دسته دوم هم 4 قسم داره، مجموع میشد 7 قسم، که این فعلا فهرست بیان این اقسام 7 است. قسم اول از این دو قسم ما تقع، اون مغالطه است که واقع می شود در تألیف و ترکیب بین دو جزء یک قضیه. خب قضیه موضوعی دارد، محمولی دارد، تا اینا رو کنار هم نچینیم، ترکیب نکنیم، قضیه درست نمیشه. مقدمی دارد، تالی دارد، تا کنار هم چیده نشن قضیه شرطیه درست نمیشه. حالا در این تألیف و چینش و ترکیب قضیه، قاعدش این است که اون که اخص است موضوع باشد، اون که اهم است محمول باشد. ما بیاییم موضوع محمول رو جا به جا بکنیم، محمول بیاد جای موضوع، موضوع بیاد جای محمول، بعد با قضیه دیگر که میخوایم قیاس درست بکنیم، زمین تا آسمان معنا فرق میکنه. ما تقع و مغالطاتی است که واقع میشد در تألیف و ترکیب بین دو جزء یک قضیه، که در پاورقی گفته دو جزء قضیه، در قضیه حملیه موضوع محمول هست و در قضیه شرطیه مقدم و تالیس. تألیف اینها به هم خورده، مغالطه در این پیدا شده. حالا خود این 3 قسم دارد که زیلن بیان میشه. قسم دوم مایق و تألیف بین القضایا، نه بین یک قضیه با خودش، خود قضیه اشکالی نداره، ولی این قضیه رو با قضیه دیگر که قیاس درست میکنیم اونجا مشکل پیدا میشد. شرایط اشکال نیست، جهات دیگه نیست، اشکالات از اونجا. ولی اول که تألیف بین دو جزء یک قضیه باشد، با هوه خودشونم میگن مایق، اون مغالطاتیست که واقع میشد در تألیف و ترکیب و تشکیل بین دو جزء قضیه، موضوع محمول یا شرط و جزا، مقدم و تالی. خود این ینقسم بالقسمت الاولیه الى قسمین، باز در مرحله دوم نسبت به اون یک تقسیم اساسی و مادر تقسیم میشه به دو قسم، به این بیان که لعنهو شأن چنین است، اما ان یقع مغالطه لخلل فی الجزئین معن، به خاطر خللی که در هر دو جز پیدا شده، اشکال در هر دو جز هست، هم موضوع و هم محمول هر دو جا به جا شده ان، موضوع آمده جای محمول، محمول رفته جای موضوع، یا شرط رفته جای تالی، تالی آمده جای شرط، در هر دو جز اشکال پیدا شده، او فی جزئین واحد، در یک جزء قضیه، فقط در موضوع یا فقط در محمول خللی پیش آمده، نقصی پیش آمده که اشکال ایجاد میکنه از حیث معنا، و ثانی که در یک جز این خلل پیش بیاد، اما ام یه زفل جز، یا به این است که ما به جایی که خود اون جزء را بیاریم اون را برداشتیم، یکی از مشابهاتش رو جای او گذاشتیم، یکی از عوارض این موضوع رو جاش گذاشتیم یا این محمول رو جاش گذاشتیم، خودش حمل بشد یه نتیجه میده، این عارض برش حمل بشد نتیجه خود این موضوع باشد یه نتیجه میدهد، عارضش موضوع باشه نتیجه دیگری داره. حالا در همین درس باز این قسمت هم انشاءالله با مثال روشن میشه. شما کلمه ما رو موضوع قرار بدید، ما اگر به حد کر رسید، البته لا یتنجس بالملاقات، ولی اگر یکی از عوارض ما رو که طاهرون هست، کل ما این طاهر عرض شرعی هم هست، این رو بیارید موضوع قرار بدید، نمیتونید بگید که کل طاهرن ازا بلغ به قدر کر، با ملاقات با نجاست متنجس نمیشه. نه خیر، مثلا آب هندوانه طاهر هست، صد برابر کرم که باشد با یک سر سوزن نجس میشه. میبینید که حکم فرق میکنه، عوض میشه، نه همش تأثیر داره. حالا عرض کردم این اجمال است و فهرست مطالب بعدیست، باید مثالها رو و تفسیر رو در ادامه درس در درسای بعدی پیدا کرد. اما ان یحذف الجزء، جزئی حذف میشه به واسطه بدلش، بدل او رو جای اون میگذاریم نه خودش رو. او یذکر لیس علی ما ینبغی، این جزء ذکر میشه اما نه به اون صورتی که سزاوار بود ذکر بشه، سزاوار بود که با یه قیدی بیاد، بدون قید آمده، با یه شرطی ذکر بشه بدون شرط آمده، با جزء دیگر بیاد مستقل آمده، خود اینا همش تأثیر داره. فهازهی اما ان یقول خلل فی الجزئین مع ان او فی جزء واحد، جزء واحد هم دو قسمه، یا یحذف الجزء به بدله حذف میشد و بدلش جای او میاد، او یذکر الجزء اما لیس علی ما ینبغی، به جایی که مثلا مقید بکنیم انسان کذایی این حکمو دارد، گفتیم انسان این حکمو دارد، این غلط میشه، انسان این حکمو نداره، مقیدن به قید کاتب متحرک الاصابه هست، الانسان الکاتب مثلا. فهذه ثلاثه انواع، مال این قسم اول که مال یک قضیه است، مغالطه در خود قضیه، قطع نظر از این که از این قضیه و قضیه دیگر قیاسی درست بشه. این انواع ثلاثه رو اجمالاً به این صورت بیان میکند، قسم اول رو اسمشو میگذاریم ایهام الانعکاس، یعنی توهم جامع بودن، فکر میکنیم که این قضیه به این صورت عکس جامع الافراد هست، منعکس هست، و حالون که این چنین نیست، کلیت نداره مثلا. و هو ایهام انعکاس این است که ان یقع الخلل فی الجزئین، در هر دو جزء، یعنی چه خلل در هر دو جزء؟ توضیح میدن و ذالک به این است که یعکس موضع هما، عکس شود موضع هر دو جزء، یعنی چه؟ یعنی فیجعل الموضوع محمولا و بالعکس و المحمول موضوعا، هر دو جا به جا شدن، نه این که فقط مثلا محمول بیاد در رتبه موضوع باشه و موضوع مقیدن به این محمول موضوع یه حکم دیگه باشه، موضوع رفته جای محمول، محمول هم آمده جای هر دو جا به جا شده ان. او یجعل، اگر قضیه شرطیه است، یجعل المقدم تالیان و بالعکس، یعنی و تالی مقدمن، هر دو جز جای خودشو به دیگری داده. این یک قسم. قسم دوم اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، فی الواقع این حکم مال این ذات بوده، ما به جای اینکه به خود ذات نسبت بدیم به یکی از عوارض نسبت دادیم، معنا عوض شد، اخص اون چی که بلعرز هست، مکان اون چی که به ذات هست، موضوع واقعی رو یادمون رفته، رها کردیم موضوع بدلی رو جاش گرفتیم. و هو ان یقع الخلل به جزء واحد، به یک جزء از اجزا، فقط موضوع اشکال پیدا کرده، عوض شده، محمول عوض نشده. و ان یحذف اون جزء واحد و یذکر مکانه ما هو بدلو، اونی که بدل این جزء هست، جانشین او هست، یکی از عوارضش، یکی از اوصافش، حالا اونی که بدلش هست، اما عارض این جزء هست مثل طاهرون نسبت به ما که عارض ما، یا معروضش هست. این موضوع خود یکی از عوارض موضوع دیگر است. به جایی که این عارض رو بیاریم، معروضش رو جاش گذاشتیم، باز معنا فرق میکنه. و اما لازم اون جز هست که اون جز ملزوم علت معلولن یا ملزومش هست. عارض و معروض غیر از لازم و ملزوم انسان عوارضی داره. مثلا فرض بفرمایید یکی از عوارض انسان است که مکان هم داره، ولی مکان لازمه به اون معنای انسان نیست که انسان ملزومش باشه و به وجود آورنده او باشه، این علت باشه اون معلول باشه. انسان موجودی جسمانی، جسم داشتن، مادی بودن، مکان داشتن، زمان داشتن، این از عوارض هست نه از لوازم. لازم یعنی معلول، نه معلول انسان نیستن. انسان با همه این خصوصیات معلوله علت دیگری است، مخلوق خداونده، ولی یه سلسله عوارضی هم داره. اما کتابت نسبت به انسان لازم انسانه، چون فعل انسان هست. اکل لازم هست، معلول انسانه. معشی و امثال و ذالک لازم هست. لازم ملزوم اینه علت و معلول. عارض و معروض ممکنه علت و معلول نباشن. این از عوارض این موضوعه و این معروضه. اما عارض الجزء هست که به جای جز نشسته، یا معروض الجز هست به جای او نشسته، و اما لازم الجز هست معلولش رو جای علت گذاشتیم، و او ملزوم الجز هست این جز رو جای ملزوم گذاشتیم. و حالون که حکم در واقع مال اون ملزومه نه مال این. سوا قسم سوم، سوء و اعتبار الحمل. بدی ملاحظه حمل یه قضیه است، ولی حملش حمل مستقیم و صحیح نیست. حالا توضیح میدن. با وعن یقع الخلل به جزء واحد، بازم یه جزء قضیه، موضوع تنها یا محمول تنها، مقدم تنها یا تالی، خلل در این جزء باشد. به ان یز کره، نه این که حذف بشه، قسم قبلی حذف بود، بدلش رو جاش گذاشتیم. خود این موضوع ذکر شده، اما لیس علی ما ینبغی، به جایی که بگیم الانسان و وحدهو کذا، گفتیم الانسان و کذا، قید وحدهو رو نیاوردیم. گاهی موضوع مطلق، گاهی مقیده، گاهی با شرط است، گاهی بی شرطه، گاهی مرکب و ذات الاجزا است و حکم داره، گاهی بدون جز، هر کجا حسابی داره. اما بن یوز معهو، با این جز ما لیس من، چیزی که از این جز نیست، اجنبی است، اونم در موجود خالت بدیم. مثلا حکم مال زید است، بگیم زید و عمر کذا، عمر اجنبی از زید، ربطی به زید نداره. ولا من قیود این جز هست، نه از اوست و نه از قیودشه، نه جز این جز هست که مرکب باشه، نه از قیودش هست که شرطش باشه، قیدش باشه. یا نه بالعکس، یه زفر خود جز آمده، خود موضوع هست، ولی یوزف چیزی که اون چیز من الجز، از همین جزء واحده، از همین موضوع یا از همین محمول یک قیدی داشته، ما اون قیدشو حذف کردیم. مثل این که در واقع رقبه مؤمنه واجب العتق بوده، ما گفتیم رقبه کذا، مطلق گفتیم، معنا عوض میشه، فرق میکنه. یوزف اون چی که از این جزء هست و از قیود و شروطش هست، حالا یه جزءش حذف بشه یا یه قیدش، قید ایمان در این مثالی که زدیم حذف شده. صلات واجب است به شرط این که همراه با طهارت باشد، ما این شرط رو برداریم، بگیم صلات مطلق واجبه، کلی معنا عوض میشه، فرق. اینا اشتباه از حیث معناست، مغالطه از حیث معناست. این سه قسم مال بخش اول. و ثانی و هو ما یقع، او اسم ثانی اون مقالطه است که واقع میشه در تألیف بین قضایا، نه قضیه واحد خودش با خودش، موضوع محمولش، مقدم و تالیش، این قضیه با قضیه دیگری که میخوام ازش قیاس درست بکنیم. این قسم ثانی هم که مقالطه در این جهت پیش میاد، ین قسم بالقسمت الاولیه الى قسمین، باز خودش تقسیم بندی داره در طول هم. اما ان یکون تألیف غیر قیاسی، یا این تألیف دو قضیه با هم دیگر تألیف قیاسی نیست. یعنی چه؟ یعنی لا تؤلف تلک القضایا قیاسا، این قضایا قیاس درست کن نیست، الان روز است، زید آمد، فثبت ولایت علی ابن ابی طالب. از اون الان روز است به زید آمد چه ارتباطی به هم دارن؟ هیچ موقع قیاس منتج درست نمیشه. یا ضربه فعل ماضی است، یضربان فعل مضارع است، فثبت کذا، مثلا ربطی به هم ندارن. تألیف غیر قیاسی است، یعنی لا تؤلف این قضایا قیاس را، قیاس منتج را تشکیل نمیدن. حالا اینه که ما گفتیم خیلی فاصله داشت، شما چیزی رو بیارید که خیلی به هم نزدیک باشه ولی اوسطش تکرار نشه، بازم منتج نیست. و اما ان یکون تألیف ها قیاسی هن، شرایط استدلال هم داره، شکل اول ثانی هرچه تألیف قیاسی است و از ذلك مغالطه داره. و ثانی که تألیف قضایا قیاسی هست، شکل قیاس داره، اما ان یقل خلل فی نفس تألیف این مقدمات، در خود ترکیب این مقدمات خلل وجود داره، مقدمت این قیاس، ولو در شکل اول مثلا اوسط در یکی محمول است در دیگری موضوعه، ولی علاوه بر این بایستی کبرا کلیت هم داشته باشه، اگر جزئیه بود قضیه ما و قیاس ما منتج نیست. ان یقل خلل در نفس تألیف این مقدمات، و ذالک خلل در این مقدمات به واسطه خروج این مقدمات است از اون اصول و قواعدی که المقرر للقیاس و البرهان و الجدل، همون شرایط باب قیاس از حیث هیئت و باب قیاس از حیث ماده در بخش برهان و در بخش جدل، اونها رو عموماً باید داشته باشد، از مسلمات باشد چه باشد چه باشد. و اما ان یقع اون خلل به ملاحظه مقدمات با نتیجه، اون نفس تألیف قطع نظر از اینکه نتیجه چیه، اینجا به ملاحظه نتیجه اشکال پیدا میشد، غلط حاصل میشه. و ثانی که به ملاحظه نتیجه این اشکال و خلل پیدا میشه، خلل باز دو قسم داره، اما به خاطر این است که نتیجه عین احد المقدمات هست، این همون است که میگیم مصادره به مطلوب، دلیل عین مدعا، خب این البته منتج نیست، همونی که در نتیجه آمده همون هم در صغرا یا در کبرا آمده قبل از اینکه اثبات بکنه ذکر کرده. و اما به خاطر این است که این نتیجه غیر مطلوبه به این قیاس، گاهی وقتا میگن دلیل عین مدعاست، گاهی وقتا میگن دلیل عام از مدعاست، گاهی وقتا میگن اخص از مدعاست، گاهی وقتا میگن آمین من وجهن، با این دلیل اون مدعا اثبات نمیشه، گاهی وقتا میگن متباینه این هستن، اصلا این مقدمتین ربطی به اون نتیجه ندارن، مثبت نیست. به خاطر اینکه نتیجه غیر مطلوبتن با این قیاس، این نتیجه از این قیاس حاصل نمیشه، این دلیل عام از اونه، اخص از اونه، آمین من وجه از هرچی. فهازی اربعه تو انواع، این بود چهار قسم مال همین شکل قیاسی، تألیف بین قضایا. اسم اول، قسم اول از این چهار تا اسمش اینه، جمع المسائل فی مسئلت واحده، در حقیقت دو مسئله، سه مسئله است، ولی ما آمدیم اینا رو در یه مسئله جمع کردیم. مثلا اینجوری، زید آمد، عمر آمد، بکر آمد، ولی شما گفتید زید و عمر و بکر آمدن، آدم فکر میکنه مجموع با هم آمدن، مثلا این رو یه قضیه درست کردید، فکر میکنید این حکم مال هر سه با همه، با حال اون که مال هر کدوم جدا جداست. ان یقع الخلل در تألیف بین قضایایی که لیس تألیف این قضایا قیاسی، یعنی تشکیلشون تشکیل قیاسی نیست، با رعایت قواعد قیاس نیست. یعنی چه؟ منظور چیه؟ منظور با این است که یتوهم، طرف فکر میکند که این قضایا قضیتون واحده، با حالون که در قیاس هر کدوم یک قضیه هستن و یه حکم جدایی دارن، نه مجموع یک قضیه. قسم دوم سوء تألیف هست، تشکیل قیاس بده، بابا ان یقع الخلل در نفس تألیف این مقدمات به واسطه خروج این مقدمات از اصول و قواعد قیاس، از حیث شکل و برهان و جدل، از حیث ماده، نه هر کدوم شرایطی داشت، شکل اول ثانی، نه هر کدوم قواعدی داشت، اونها رو نداره، خلاصه رعایت نشد. از حیث ماده مثلا باید از یقینیات باشد و امثال و ذلك، نداره، سوء تألیف، مقالطه میاره. قسم سوم از این چهار قسم مصادره بر مطلوب هست، و اون مصادره بر مطلوب این است که یقع الخلل در مقدمات به ملاحظه نتیجه رو که در نظر میگیریم میبینیم این همین مقدمات هست. میگیم این مقدمات این نتیجه رو نمیده، چون خود این نتیجه کبرام هست. قبل از اینکه اثبات بشه شما خودش آوردید، این که کافی نیست، قابل قبول نیست. به اعتبار اینکه این نتیجه این اهدل مقدمات هست، یا این کبراست یا این صغرا. قسم چهارم هم وضع و ما لیس به علتن علتن، چیزی که واقعا علت ثبوت این اکبر برای اصغر نیست، شما بیارید در قیاس اوسط قرار بدید، علت قرار بدید، این هم موجب مغالطه میشه. باون یقل خلل در مقدمات به ملاحظه نتیجه، به اعتبار اینکه این نتیجه لیست مطلوبتن از این مقدمات، این اوسط نمیتوند مثبت این نتیجه باشد اکبر رو برای اصغر. و کمالت با این بیان اجمالی سبعت و انواع برای مقالطات معنوی، این چهار اونم سه هفت نذکر، و این انواع سبعه را به تفصیل دانه دانه اینجا بیان میشه. قسم اول از این اقسام ایهام الانعکاس، انسان توهم انعکاس دارد، فکر میکند که این قضیه کلیت و جامع همه افراد، قیاسا به یه قضیه دیگر، تشبیها به یه قضیه دیگر، و حال اون که نه، این کلیت ندارد. مثلا دیده است که هر عسلی هم زرد است، زرد رنگه و هم سیاله، وقتی راهش بکنن جریان داره. بیاد بگد که هر چیز اصفر و سیالی شیرین هست یا عسل هست، میشه گفت این رو نه، کلیت نداره. ولی عوام الناس این چیزا تو ذهنشون زود نقش میبنده، میبیند که مثلا عسل کزا هست و این خصوصیات رو هم داره، تا یه رنگ دیگه شبیه این میبیند فکر میکند که اینم. یا مثلا خمر مایه ایست احمر و سیال هم هست، هر مایه قرمز رنگ سیال رو ببیند اگر با خمر معنوس باشه فورا تو ذهنش میاد، فکر میکند این هم خمر باشه، میگه کل و کذا فاو خمرون. این کلیت توهمی ایهام الانعکاس، به وهمش آمده که این منعکس هست، جامعیت داره، همه اینا حکمشون همین است، به حال اون که یک اشتباه و مقالطه بیش نیست، قضیه کلیه درست نمیشه. باب ایهام انعکاس کما قدمنا الان گفتیم، این تعریفش این است که یوز المحمول و الموضوع در قضیه حملیه، یا طالب مقدم در قضیه شرطیه، احدهما مکان دیگری، موضوع جای محمول، محمول هم جای موضوع. و هازا این وضع و نهادن ینشأ از عدم تمییز بین لازم و ملزوم در قضیه شرطیه، باید اول ملزوم را بیاره بعد لازم را، طبیعیش اینه، ولی حالا چون نتونسته تشخیص بده اول لازم را آورده بعد ملزوم را. و بین خاص و عام در قضیه حملیه، معمولا موضوع اخصه و محمول اعمه، به جایی که این ترتیب را رعایت بکنه میگه الانسان حیوان، گفته از الحیوان انسان، خیلی فرق میکنه. الانسان حیوان قضیه کلیش هم صدقه، ولی الحیوان انسان کلیتش صادق نیست، نمیتونیم بگیم چون کل انسان حیوان پس کل حیوان هم انسان، فرق داره. و اکثر ما یقع و ذالک، این طرز از مغالطه ایهام انعکاس، بیشترین موارد یقع در امور حسیه، در محسوسات که عوام بیشتر با اینها سر و کار دارن، حکم اونها اینجوریه. در امور عقلیه این شبه به اشتباه نیست، اونایی که درک نمی کنن که هیچ، اونم که درک میکنن حکمشو درست اعطا میکنن. مثلا لما کان کل عسل، هر عسلی در عالم اصفر هست، زرد رنگه و سیالم هست، سیالان داره، جاری میشه، حالا جریان لازم نیست که مثلا سریع باشه، بطی هم بود فقط یزن و زان، میپندارد یک پندارنده و متوهم، این که کل ما هوه، این اثر رو دیده است که اینجوره، حالا به ذهنش میاد فکر میکند که هر چیزی که او در عالم اصفر و سیال بود پس حتما اصل هست، یه رنگ اصفر دیگه هم سیال هم دید مثلا ولو بول حمار باشه، فعلا حکم بکند به این که اصل. یا مثال دیگری که علامه در جوهر النظیر داره، کسی که رعا خمر را، مثال علامه اینه، من رعا الخمر احمرن مایعن، شراب قرمز هست مایعن پس فزن ان کل احمر مایع هو الخمر، هر قرمز رنگی که مایع باشه شراب هست، ولو خون باشه، ولو رنگ قرمز، مرکب قرمز، جوهر قرمز باشه، کلیت نداره. ایهام الانعکاس، این توهم کلیت کرده، همچی چیزی به ذهنش آمده، یقینی هم نوعا نیست، حدس تخمینه. قد یظن الظان ان کل سعید، گمان بکند به این که هر ان کل سعید، گایم خیلی طولش میده، حالا ما میگیم الان میزنه الان میزنه. قد یظن الظان ان کل سعید، هر سعادتمندی لابد ان یکون ذا ثروت، هر کی سعادتمنده لابد ثروت داره، که سعادتمندی همچون کلیتی برای خودش درست. از کجا بره که چهار نفر ثروتمند رو دیده است که اینا سعید هم هستن، خوشبخت هم هستن. حالا سعید رو به چه معنا ما تصویر بکنیم، به معنای سعادت مادی باشه، به معنای سعادت دارین باشه، هر کس متناسب با درک خوده. دو نفر، ده نفر، 20 نفر رو دیده است که اینها هم سرمایه دارن، هم سعید هستن، خلاصه هم دنیا دارن و هم آخرت دارن، نه خسرت دنیا هستن نه هم ول آخره. فکر میکند دیگه هر کسی سعادتمند هست لابد ثروت داره که سعادتمنده، چون اون چند مورد رو دیده، همچون حکم کلی. هینما که این حکم رو میکند، هینما یشاهد ان کل ذی ثروت سعید، هر صاحب ثروتی رو که دیده، دیده است که این سعید بوده، خوشبخت بوده، مشکلی مثلا تو زندگیش نداشته، در ناز و نعمت و رفاه بوده، فکر میکند این آقام که مثلا خندان است و سعادتمند هست لابد ثروتمنده که اینجوری شنگول است و خندان. یا مثال دیگری که باز علامه اینجا زده در جوهر النزید، کسی که گمان میکند خب دیده است که برف در عالم سفیده، هر برف رو دیده، دیده است که سفید بوده، فکر میکند که هر چیزی که ابیض بود حتما برف باشه، این حکم دیده، هر برفی سفید است، عکسش هم میخواد کلیت درست بکنه، پس هر چی در عالم سفید بود لابد برفه که سفیده، چون اون برف این پس کلقند مثلا برفه که سفیده. خب این قضیه قطعی نیست، ولی این حکم مال عوام هست. و امثال این امور یقع الغلط در این امور کثیرن اندل عامه، دیروز دید یه نفر رو از اینجا می بردن، معلوم شد که این مثلا یه محکومیتی داره، شلاقش دادن. امروز هم دید هاگذا، فردا هم دید هاگذا، روز چهارم هم که می بینه یه نفر رو می برن، باز همین حکم رو داره. پس میگه هر کسی اینجوری شد لابد اینو محکومیت درش هست. کثیرن اندل عامه این احکام وجود داره، ولی اجل همین مغالطه و غلط اشترط المنطقیون، منطقی که کاری به عوام نداره، اون حسابش دقیق هست، شرط کرده است که موجبه کلیه عکسش، موجبه کلیه نمیتونه باشه، عکس مستویش موجبه جزئیه صادقه. اشترط المنطقیون در عکس مستوی موجبه کلیه هم تو کس الا موجبت جزئیه، بله بعض و ما هو اسفرون به سیال فا و اصل نکل، بعض و ما هو زی سروتن سعیدون نکل، بعضش درسته کلیتش غلط، ولی حکم عوام کلی باشه، ولی از نظر منطقی. چرا این شرط رو کردن؟ تزمرن از همین غلط که دوچار این مغالطه به اشتباه نشیم، حکم کلی صادر نکنه. ایهام انعکاس و زمانن از جهت تضمین مر صدق عکس رو، کلیه بگن موجبه کلیه، موجبه کلیه در مثل کل انسان ناطق، عکسش هم کل ناطق این انسان درسته، ولی در مثل کل انسان حیوان، عکسش کل حیوان انسان کذبه، بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان. این یک قسم. دوم اخذ و ما بالعرض مکان ما بالزاد، ما بالعرض رو به جای ما بالزاد، یه جز رو برداشته، اونی که واقعا موضوع بوده حذف کرده، یکی از عوارض این موضوع رو جای خود موضوع گذاشته و بعد حکمی صادر کرده که این حکم مال این عارض به ما و عارضون نیست، در واقع مال اون موضوع اصلیست، او رو حذف کرده، کلام حالا میبینیم که غلط میشه. و هو ان یوز ابدل جزء القضیه، به جای یک جزء قضیه، موضوع تنها، محمول تنها، اون جزء حقیقی و واقعیش، جزء اصلی یوز به جای این غیرهو، نائب فاعل یوز، غیر این جزء، مما یشتبه به این جزء، از چیزایی که شباهت دارن، اشتباه میشن به این جزء، شبیه این جزء هستن، چون بالاخره از عوارض این جزء هست، با این جزء تناسب داره، لذا فکر میکنیم که حکم این جزء برای این عارض هم هست، برای این مناسبش هم هست. حالا مما یشتبه به خود این جزء که عارض الجزء، که گاهی به جای معروض می نشیند و احکام معروض هم، یا معروض این جزء که خود این جزء عارض اوست، این حکم گاهی برای خود این جزء است، گاهی هم برای معروض، چه فکر کرده همه جا میشه این حکم رو سرایت. او لازم این جزء حکم مال معلول هست، به خود علت نسبت داده، یا مال علت هست به معلول، یا ملزوم این جزء به جایی که خود جزء رو بیاره رفته سراغ عوارض، معروضات، لوازم، ملزومات، قیدها، شرطها، چیزای دیگری رو جاش گذاشته. و من موارد ذالک، این اخذ ما بالعرض، مکان ما بالذات، این دو مثال هست که یه مثال از فقه هست و یه مثال از منطق و فلسفه. مثال فقهش این است که انتکون لموضوع واحد عدت و عوارض، انسان مثلا یه موضوع است، عوارض متعددی داره، عالم هم هست، کاتب هم هست، متعیز هم هست، ممکن الوجود هم هست، این همه عوارض و محمولات، عدت و عوارض ذاتیه لهو برای اون موضوع، که همشون هم از عوارضی هستن که حملشون بر این موضوع حمل ذاتیست، یعنی اولا و به ذات و بلا واسطه همون میشن، متعجبون، ناطقون، امثال و ذالک نسبت به انسان. فیهمل یکی از این عوارض رو علال عارض الاخر، کاتبون را آورده حمل کرده بر عالم، و حالون که کاتبون مال عالم نیست، مال انسانه، این فکر کرده مال عالم باشه، انسان رو برداشته عالم رو جاش گذاشته، گفته و کل عالمن مثلا کاتبم هست. فیهمل احد و این عوارض، عوارض ذاتیه بر عارض دیگر، به توهم این که این احد عوارض، همین محمول، از عوارض همون عارض دیگه است، کتابت از عوارض علمه و عالمیته. مثلا بینما هو اون احد العوارض، در حقیقت از عوارض موضوع اون عارض دیگه است که انسان باشه، که خود علمم برو عارض میشه، و از عوارض معروض اون عارض دیگه است که باز خود انسان باشه. موضوع و معروض عطف تفسیره، همون موضوع اصلی انسان، به جای اینکه بگه الانسان کاتب و الانسان عالم، گفته الانسان عالم و العالم کاتب، کاتب رو حمل کرده بر عالمون، با اون که کاتبون مثلا مال انسان است که معروض عالمون. حالا این مثال همجور برای که تقریب به ذهن بشه گفتیم، مثالی که ایشون دارن اینه، مثلا یقال ان کل ما این طاهر، قیاس به صورت شکل سالس هم هست که حد وسط ما در هر دو موضوعه، هر آبی در عالم پاکه، این مضمون حدیث کل ما این طاهر. و بعد بگیم و کل ما این، باز اوسط موضوعه شکل سالس، و کل ما این لا یتنجس به ملاقات نجاست اذا بلغ کرن، هر آبی اینجوریست که وقتی به حد کریت رسید به مجرد ملاقات متنجس نمیشه مگر منفعل بشه، احد و اوصافش که در شرح لمعه بیان شده تغییر کنه. خب این هم درسته، صغرا درست، هر آبی پاکه، کبرا هم درست و هر آبی کذا، لا یتنجس. فقط یظن الظان، از این دو قضیه گمان میبرد این که کل طاهرن، ما حد وسط بود، موضوع در هر دو بردار، محمول قضیه اول با محمول قضیه دوم، فکر میکند که کل طاهرن، هر پاکی، چه آب چه غیر آب، لا یتنجس به ملاقات نجاست اذا بلغ کرن، ولو آب هندوانه باشه، آب میوه باشه، فکر میکند همه اینجورن. یعنی یظن انسان ان خاصیت عدم تنجس به ملاقات با نجاست، خاصیت این که به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، عند بلوغ این شی به حد کریت، هیه خاصیت للطاهر، اون خاصیت ویژگی طاهر به ماهو طاهرون است، نه ماء طاهر. فکر کرده این مال همین عارض رو به جای معروض اشتباه گرفته. این که اذا بلغ قدر کرن لا ينجس مال ماء هست، ماء طاهر، نه مال عنوان طاهر. این آمده ماء رو که معروض باشه برداشته، عنوان عارض رو که طاهر باشه گذاشته، گفته طاهر به ماهو طاهرون چنین است و غلط در میاد. فکر کرده است که این خاصیت طاهر به ماهو طاهرون است، آب باشد یا نباشد، نه اینکه خاصیت ماء طاهر باشد، مال آب نیست. فیحسب ان طاهر، پنداشته است که پاک غیر ما از مایعات هم اذا بلغ کرن کان لهو، همین حکم آب مضاف هم همین جوره. چیزی دیگه هم به این حد کر برسه، همین وزن و همین کیفیت رو پیدا بکند، اون هم کذا. غافل از این که نه، این چنین نیست. یحسب ان طاهر غیر از ما از مایعات هم نفت باشه، مثلا آب هندوانه باشه، کلن آب میوه باشه، شیر باشه، همه انواع و اقسام مایعات. اذا بلغ کرن کان لهو، همین حکم. بالون که این چنین نیست. بقیه مایعات علل مشهور یک سر سوزنم که بهش برسه موجب تنجس میشه. در تحریر حضرت امام دیدید که ولو کان الف الف کر، هزار هزار کرم که باشد، با یک سر سوزن آب میوه باشه، آب مصاف باشه، متنجس میشه. ولی بعضی از آقایون هم فتوای جدید دارن، مثل مرحوم حکیم در مستمسک، ایشون مطرح کرده راجع به نفت و اینها. نفتم جز ایناست دیگه، مایعات اینجوریه. در همون جایی که مثلا این کارشناس خارجی مسیحی یهودی که حالا ما اونا رو نجس میدونیم دستش بهش خورده، تا همون حدودا. اون بقیه نفت ها که مثلا نجسی بهش اصابت نکرده است، نه، اون مایعات محکوم به طهارته، ولو مثلا به هم وصلن، ولی این دستش اینجا خورده، اما اون بقیهش اون ور هست، این ربطی به اون قسمت نداره، به همین مقداری که اصابت کرده. یا مثلا آب هندوانه فرض بفرمایید که یه جایی هست خیلی هم زیاده، یک سطل بزرگ، یه ذره اینجا قطره نجاستی ترشح کرد، خورد به اینجا، تمام این ظرف بزرگ متنجس نمیشه، همین قسمت رو برمیدارن جدا میکنن. مثل روغن بسته که موشی توش بیفته و همون قسمتی که رسیده و مرده، مردش رو نجس هست، همون قسمت رو جدا میکنن، به بقیه که اصابت نکرده نه موجب نجاست نیست. حالا رفتیم یه مرتبه مسئله میکنم. فقط حذف هنا، حذف شده در این مقام الموضوع، موضوع اصلی در نتیجه نیومده، و هو الماء، و وضع بدلهو عارضو، به جای موضوع چی رو گذاشتیم؟ عارض موضوع را که اون طاهرون باشه، و هو طاهرون که یکی از عوارض این ما از الماء و طاهر. چقدر معنا فرق کرد، نتیجه غلط شد. مثال دیگر این است که ان یکون لموضوع یک عارضی، موضوع قضیه ما یک عارضی داره، محمولی داره، وصفی داره، و لحاظ العارض هم باز عارضون آخر، خود این عارض هم یک عارض دیگری داره، سلسله مراتب. فیهمل عارض العارض، به جایی که بر خود این عارض حمل بشد، یهمل بر اون معروض اصلی و موضوع اصلی، معروض المعروض، به توهم این که این عارض العارض از عوارض اون موضوع هست. حالا مثال میزنن، بینما هو این عارض عارض در حقیقت از عوارض عوارض موضوع هست، نه از عوارض خود موضوع. مثلا انسان مدرک کلیات هست، و یا انسان متعجب هست، این عرض به ذات، اولا به واسطه متعجب بودن زاهک هم هست، در واقع زاهکون مال متعجبون هست، المتعجب زاهک، المتعجب باکی، المتعجب و متأثر، این عرض مال این متعجبون هست که متعجبون مال انسانه، عارض العارض. حالا مثالی که ایشون میزنن، مثلا یقال الجسم یعرض علیه انه ابیض، جسم یکی از عوارضش این است که ابیض میتونه باشه، چه این که اسود میتونه باشه، احمر میتونه باشه. این صغرا والابیض یعرض علیه، ابیض هم چیزیست که یه عرض و علیه، این که این مفرق بصره هست، تا چشم به سفیدی برف میخوره فورا عکس العمل نشون میده، تأثیر تندی داره در چشم انسان، چشم رو میزنه، این
تو برف که آدم نگاه میکنه، به نور قوی، به خورشید که نگاه میکنه، فورا چشمشو میبنده، زنندگی داره. فیقال الجسمو، خب الجسمو یعرض ابیضیت از عوارض جسم، ول ابیضو یعرض مفرق بصر بودن از عوارض ابیضه. بعد حالا ما این حد وسط رو ابیض رو برداریم، بیاییم بگیم که الجسمو مفرق للبصر، اون یعرض علیه انه و ابیض مجموع حد وسط در نتیجه بردار، الجسم را با اون مفرق للبصر بیار. بگیم جسم اینجوره، نه خیر، غلطه. جسم اگر اینجور ابیض نباشه یا ابیض به این شکل نباشه مفرق نیست، اسود باشه قابض لنور البصر مفرق نیست، رنگ سبز باشد زنندگی نداره، چشم رو مثلا اذیت نمیکنه، آزار نمیده و قص علی هذا. یقال الجسم مفرق للبصر، این غلطه. بینما در حالی که ان الابیض که عارض جسم هست، دما هو ابیضون، اینه که در حقیقت مفرق للبصر، این رنگ، نه جسم دما هو جسمون. ولی ما فکر کردیم جسم دما هو جسم کزا آمدیم، این عرضی را که عارض العارض هست به خود معروض نسبت دادیم، خیلی معنا فرق می. فقط حذف هنا، حذف شده در این مثال موضوع، به اون موضوع الابیض، موضوع قضیه ابیض است، الابیض مفرق للبصر. و وضع به جای موضوع معروض، در اون مثال اول به جای موضوع عارض، در این مثال به جای موضوع معروض، موضوع که جسمیت باشه، و اون معروض همون جسمه. اینو جاش گذاشتیم در کبرا. به این شعته قلت، اگر خواستی به جای این بگو قلت حذف المحمول از صغرا الجسم یعرض علیه انه ابیض، این محمول حذف شده و هو الابیض، و وضع بدل این محمول که ابیض باشه عارض این محمول، به جای او مفرق للبصر رو گذاشتیم، الجسم و یعرض رو، اون یعرض رو برداشتیم، گفتیم مفرق للبصر. اون حرف اولی حذف الموضوع و وضع بجاش معروض، در اون مثال دوم ول ابیض و یعرض، اون ابیض رو برداشتیم جسم رو بجاش گذاشتیم. یا این حرف بعدی و این شعت قول در صغرا، قضیه اول محمول رو برداشتیم و به جاش عارضش رو گذاشتیم، حذف المحمول از مثال اول با هوه الابیض که گفتیم یعرض علیه کذا، و وضع بدلش عارض محمول با هوه مفرق لل بسر بودن، و گفتیم الجسم یعرض علیه به انه مفرقون لل بسر، این حالت رو داره. به این غلط در آمده چون جا به جایی صورت گرفته. پس اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، اونی که موضوع حقیقیست برداریم جاش عارضش رو یا معروضش رو بگذاریم، دوچار این اشتباهات و نتیجه های غلط هم انسان میشه. از سال سوء اعتبار الحمل، حالا دیگه نمیشه این رو کاملش بکنیم، بمونه انشالله برای هفته بعدی.